بستم منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 21:30 و برداشت دوم رو تقدیمتون میکنیم.
برداشت دوم.
ای بابا، باز که کلافه به نظر میرسی، این بار چی شده؟
دغدغه مندم، دغدغه دارم، دغدغه.
دیگه دغدغه چی رو داری؟
دغدغه انتخاب مدیر تولید کارخونه‌ام.
مگه مدیر تولید کارخونه‌تون رو تو باید انتخاب کنی؟
آره دیگه، تو کارخونه ما اینطوریه که همه نظرشون رو اعلام میکنن، هر کسی بیشترین رأی رو بیاره مدیر تولید میشه.
چه جاله، حالا دغدغه چی رو داری؟
ببین، میخوام به یکی رأی بدم که مسئولیت پذیر باشه.
خب این هم آدم مسئولیت پذیر، الان به هر کی مسئولیت مدیریت یه جایی رو پیشنهاد بدی سریعا میپذیره.
ببین، من منظورم اینه که واقعا مسئولیت پذیر باشه، نه اینکه فقط مسئولیت یه کارو قبول بکنه.
فرقش چیه؟ یعنی چی که واقعا مسئولیت پذیر باشه؟
فرقش خیلیه دیگه عزیز من. آخه بعضیا مشغولیت پذیر هستن، نه مسئولیت پذیر.
مسئولیت پذیر دیگه چیه؟
ببین، یعنی یه عده فقط دنبال شغل‌های بلندپایه هستن تا خودشونو مشغول کنن، اصلا هم به مسئولیتش فکر نمی‌کنن.
یعنی چی؟
یعنی اینکه بدونن چه کاری میخواد انجام بشه، چطوری میخواد اون کارو انجام بده، چه برنامه‌ای برای انجامش داره، مشکلاتش چیه. باید یه خصوصیت خاصی داشته باشه دیگه، مثلا اینکه محدودیت پذیر باشه.
محدودیت پذیر دیگه چیه؟ قاطی کردی تو امانه.
نه قاطی نکردم، باید محدودیت پذیر باشه، یعنی بپذیره که با وجود یه سری محدودیت‌ها باید مسئولیت رو قبول بکنه.
محدودیت؟
آره دیگه، یعنی در حقیقت باید مأموریت پذیر باشه.
چه همین الان گفتی محدودیت پذیر باشه؟
ببین، منظورم اینه که مأموریت رفع مشکلات با وجود تمام محدودیت‌ها رو قبول بکنه. در حقیقت نباید مغلوبیت پذیر باشه.
مغلوبیت دیگه چیه؟
ببین، مغلوبیت پذیر یعنی به راحتی مغلوب مشکلات نشه. اون وقت میتونیم بگیم که محرومیت پذیره.
ببین، محرومیت پذیر دیگه چیه؟
بیا بریم تو راه واسه توضیح میدم.
قرار بود بگی محرومیت پذیر چیه؟
آها ببین، یعنی محرومیت هایی که وجود داره رو بشناسه و بتونه با حس مسئولیت پذیری این محرومیت ها رو حل بکنه، اون وقته که مطلوبیت پذیر به حساب میاد.
مطلوبیت پذیر همچین واژه‌ای نداریم.
چرا داریم؟ ببین، مطلوبیت پذیر یعنی اینکه مطلوب بقیه میشه، همه رو به عنوان یه نیروی کارآمد میپذیره. البته باید حواسش باشه که یه وقت محبوبیت پذیر نشه.
ای بابا، داری دیوونه ام میکنی یا محبوبیت پذیر دیگه چیه؟
ببین، محبوبیت پذیر یعنی به خاطر موقعیتی که پیدا میکنه به بعضی که محبوب ترن موقعیت بهتری نده. اگه این کارو بکنه خطر محلولیت پذیری اونا رو تهدید میکنه.
محلولیت پذیری؟
آره دیگه، چرا تعجب میکنی؟ یعنی حل در موقعیتشون میشن، یادشون میره مأموریت اصلیشون چی بود. اینجاست که حسابی مصدومیت پذیر میشن.
مصدومیت یعنی خطر مصدومیت اونا رو تهدید میکنه؟
باریکلا، دقیقاً.
چی میگی واسه خوده؟ مگه فوتبالیسته که خطر مصدومیت تهدیدش کنه؟
بالاخره هر کاری یه سری مصدومیت هایی هم داره دیگه. مصدومیت کارهایی که مسئولیت داره اینی که مغروریت پذیرت میکنه.
عزیز بزرگوار، مغروریت پذیری رو تو هیچ جای ادبیات فارسی نداریم.
آها، ولی به جاش تا دلت بخواد توی جای مسئولیت های بزرگ شغلی داریم. مغروریت پذیری به حالتی گفته میشه که طرف مغرور میشه و فکر میکنه کاری که انجام میده از دست هیچ کس دیگه برده.
ای بابا ولم کن دیگه، این مسئولیت پذیری، محلولیت پذیری، محرومیت پذیری. آقا میخوای فکر کنی، فکر کن. چرا واژه ها رو به چالش میکشی؟
واژه به چالش کشیده بشن بهتر از اینه که با انتخاب اشتباه کارخونه به چالش کشیده بشه. که
جدی اینقدر مهمه؟
بله خیلی خیلی مهمه.
او پس من برم که حسابی باید فکر کنم، ببخشید با اجازه.
کجا داشتیم حرف میزدیم؟
معذرت میخوام، خیلی کار دارم، نمیتونم وقتمو تلف کنم، باید فکر کنم. فکر
مگه تو هم باید انتخاب کنی؟
اگه درست فکر نکنم کارخونه که خوبه، کل کار زندگیمو از دست میدم.
خیلی دقت کن که انتخاب درست باشه. درست
ساعت 21:34 است. شما تا ساعت 10 شب با بخش دوم همراه خواهید بود. برف لبریز از رد پای زمستان است. همیشه از گرد راه میرسد، حوض خالی لبریز از لبخند پرپر شده ماهی هاست. سقوط از درخت میوه رسیده میچیند. موجودی که با خودش قهر است با سایرین هم سر آشتی ندارد. شهاب به خاطر کوتاهی عمرش شتاب دارد. خوابش اینقدر سنگین بود که تخت خوابو شکست. دوستان، یک شب سرد زمستانی رو سپری کردیم با همراهی گرم و صمیمی شما عزیزان. ما هم با تمام عشق و تلاشمون سعی کردیم که بهترین لحظات رو برای شما فراهم بکنیم که امیدوارم فراهم کرده باشیم. شب همه شما به خیر. قند پارسی تقدیمتون.
بیسکویت گرجی معرفی می شود. بچه ها، بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوششانس هفتگی 20 چرخه و 20 تبلت باشید.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشین. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
برنامه از رادیو سوار. اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی رادیو سبا. وقتتون بخیر باشه انشالله، و امیدوارم که خیر و برکت و روشنی همراه همیشگی زندگی شما عزیزان باشه. برنامه قند پارسی رو میشنوید و در ابتدای این برنامه غزلی از سعدی تقدیم حضور شما میشه. خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست، راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست. من در این جای همین صورت بی جانم و بس، دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست. تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم، فلک اینجاست ولی کوکب سیار آنجاست. درد دل پیش که گویم، غم دل با که خورم، روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجاست. نکند میل دل من به تماشای چمن، که تماشای دل آنجاست که دلدار آنجاست. سعدی این منزل ویران چه کنی؟ جای تو نیست، رخت بربند که منزلگه احرار آنجاست. در ادامه ماجرای کاغذ ببینیم که از قدیم الایام کدوم کاغذها مرغوب بودن، و مورد توجه کسانی که با قلم و کاغذ و خلاصه با قلم و دوات و اینها سر و کار داشتن، کاغذ کشمیری یا کاغذ اکبرآبادی بین ایرانیان به مرغوبیت خیلی خیلی مشهور بود. طبیعتاً از اسماش معلومه دیگه، کاغذهایی که در کشمیر، حالا اون موقع تقسیمات هندو پاکستانی هم نبود دیگه، منطقه کشمیر یا منطقه اکبرآباد در شبه قاره ساخته می شده. و جالبه کشمیری ها طبق اسناد، طبق تذکره شعرای کشمیر که در اونجا آمده، صنعت کاغذسازی رو از کسانی یاد گرفتن که اهل قزوین بودن. بعد و کاغذ کشمیری خیلی مرغوب بوده. خیلی جالبه این نکته. بذارید بخونم این عبارتش رو از تذکره شعرای کشمیر. آورده که کاغذسازی در عهد سلطان زین العابدین ظهور یافت، که سلطان از ملک قزوین کاغذسازان را آورده در کشمیر کاغذسازی را رواج داد. این دیگه تصریح و اشاره است به این که از ایران رفته صنعت کاغذسازی به کشمیر. حالا به هر حال، خب از این ماجرا نتیجه میگیریم که پس در قزوین صنعت کاغذسازی رواج داشته قبل از کشمیر، و استادانی بودن که فن کاغذسازی رو خیلی خوب می دونستن و از اونجا برداشتن بردن در اختیار کشمیری ها قرار دادن. و حالا طرز ساختن کاغذ کشمیری چی بوده و اینها، این دیگه خیلی دیگه بحث تخصصی میشه. اما بریم ببینیم که در ایران کارخانه های کاغذ سازی و اصلا شغل کاغذ سازی در کدوم شهرها مستقر بوده. حالا از متون گذشته و از سندهای دیگری برخی نامهای شهرهای ایران رو باهاش مواجه میشیم که صنعت کاغذسازی تو اونا مرسوم بوده. یکی از مهمترین مراکزی که در ایران کاغذ میساختن اصفهان بوده. اطلاعاتی که درباره کاغذسازی در اصفهان هست مربوط به قرن 13 و این را میتونیم بگیم که آخرین شهریه که تا قرن گذشته کاغذسازی سنتی و کاغذسازی دستی به شیوه دستساز مرسوم بوده در اصفهان. در کتاب جغرافیای اصفهان اینجوری آمده: از قدیم یک کارخانه بسیار بزرگ در اصفهان هست که صاحب دستگاه‌ها و حوض‌ها و عمله هاست. چند جور کاغذ سابق می ساختند. یکی فستقی است که خیلی صاف و خوش قلم بود و لطافت و دوامش زیاد بود و خیلی بهتر از فستقی های سایر بلاد که در بعضی کتاب ها نوشته شده، محاسنش معلوم است. یکی کاغذی که قدری کلوفتی حجم داشت و دوامش نسبت به همه کاغذها بیشتر است. یکی دیگر کاغذ چهار بغل مشهور است. آنچه از سابق دیده شده کاغذ ترمه است. اگر سفارشی باشد باز خوب و مرغوب درست می‌کنند و اگر بیشتر توجه و تربیت کنند بهتر از قدیم هم می‌سازند، چنانچه برای امام جمعه مرحوم ساختند. سیدی پیدا شده بود زمان شاهنشاه مبرور، این مربوط به زمان قاجاره، خارج از کارخانه در خانه خودش دستی کار میکرد و چهار بغل میساخت. ورقهای بسیار بزرگ، ورقی 6 عباسی میفروخت. کاغذ به آن خوبی دیده نشد. برخی ترجیح به خانبالغ میدادند و نمونهش در بعضی خانه ها پیدا میشود. این نمونه از کاغذسازی دستی در اصفهان، یکی از پایگاه های کاغذسازی بود. تبریز هم همینطور. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که ربع رشیدی رو از خودش به یادگار گذاشته، برای ربع رشیدی، چون میدونید که ربع رشیدی رو وقف کرده خواجه رشیدالدین فضل الله و یه وقفنامه ای داره. ضمن وقفنامه خواجه رشیدالدین فضل الله برای ربع رشیدی، یکی از اجزاء موقوفات کارگاه کاغذسازیه. خیلی جالبه. ببینید چقدر اهمیت میداده به ماجرای دانش و اینها که آقا کاغذ خودتون بسازید برای اینکه روش بنویسید، دانشمندا کتاب روش بنویسن. خود خواجه رشیدالدین فضل الله اینطور آورده که کارخانه های شعر بافی و کاغذسازی و رنگرزخانه و دار و ضرب و غیره احداث و انشاء رفته. کاغذهایی که در ربع رشیدی ساخته می شده به کاغذ رشیدی معروف بوده و مصرفش هم خب کتابت تألیفات خود خواجه رشیدالدین بوده و همه ساله می بایست که نسخه نویسی بشه و به اطراف فرستاده بشه. این جزء وقفنامه بوده که از روی تألیفی که خواجه رشیدالدین داشته نسخه بردارا بیان بشینن از روی بر روی کاغذهایی که در خود همون ربع رشیدی ساخته شده استفاده بکنن و بنویسن، استنساخ بکنن، به اصطلاح نسخه برداری بکنن. زیراکس که نبوده اون موقع، مثلا فوتوکوپی که نبوده، باید از روی یک کتابی می نوشتند تا زیاد بشه، مثلا نسخه دیگری در دست باشه. به هر حال تبریز هم یکی دیگر از پایگاه های کاغذسازی بوده. تهران در دوره قاجار، در تهران صنعت کاغذسازی وجود داشته. حالا در جای خودش راجع به تهران و کاغذسازیش صحبت خواهیم کرد. قزوین هم همونطور که گفتیم خب صنعت کاغذسازی داشته که به کشمیر فرستادن و آموزش دادن به اونها. یک آبادی هست خیلی قدیمیه، نمیدونم الان هست یا نه، به نام کاغذکنون یا کاغذکنان. جاده قدیمی که از مراغه به زنجان و از اونجا به تهران می آمده این آبادی اونجا قرار داشته. تو فرهنگ آبادی های ایران اسم این آبادی اومده و یه راه قدیمی هم سمت خلخال و اردبیل می رفته از همین آبادی. به هر حال اینجا هم میگن که اسم اولیه این آبادی خونج بوده یا خونج بوده به معنی خونه، خانه. و روزگاری که صنعت کاغذسازی در اونجا راه افتاد اسمش شد کاغذ کنان، یعنی جایی که کاغذ می سازند. کوزه کنان در آذربایجان مثلا مترادف همین اسمه که به شغل معروفه، چون همه کوزه گر بودن، کوزه می کردند، می کردند معنای ساختن، کوزه سازان مثلا. به هر حال حمدالله مستوفی برای همین نام کاغذ کنان نوشته که چون در آنجا کاغذ خوب می کردند کاغذ کنان شد، در فترت مغل خراب شد و اکنون چون مغل نشین است و ایشان زراعت می کنند آن را مغلیه می خوانند. این هم یه بخش دیگه از تاریخ اون آبادی و اون منطقه. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که همین چند لحظه پیش از ربع رشیدی و وقف نامش صحبت کردیم که وزیر مشهور قازان خان بوده، اسم کاغذ کنان رو آورده در تاریخ سلجوقیان. و خدمتون عرض کنم کرمان هم یکی دیگه از مراکز کاغذسازی ایران بوده. مثلا در کتابی که به نام مزارات کرمان مشهوره میگه که بابا لواف مقبره ای ساخته بود که حال مدفن باباست بر کنار خندق قدیم کرمان که به کارخانه های کاغذگران نزدیک است. یعنی معلوم میشه که در کرمان هم کاغذسازی رواج داشته. مشهد هم همینطور. مشهد هم یکی از مراکزی بوده که صنعت کاغذسازی در اونجا رایج بوده. همدان هم همینطور. همدان هم کاغذسازی میکردن و اصلا یه راسته بازاری به نام راسته کاغذمالخونه داشتن تو بازارشون، که فرض بفرمایید مثلا تا 80-90 سال پیش هم زبان زد بوده بین مردم. نمیدونم آیا الان هست یا نیست، یا مثلا قدیمی های بازار همدان راسته کاغذمالخونه رو بهش اشاره میکنن یا نمیکنن. یزد هم از مراکزی بوده که کاغذ در اون به عمل می آمده. در ضمن تواریخ یزد که هست ذکری شده از هانوت کاغذی و تاهونه کاغذگری در حدود قرن 8-9 هجری. یادم میاد که الان در محله قدیمی فهادان تو یزد یه کوچه کاغذگری بود، نمیدونم الانم هست یا نه، که به هر حال اقلیت کلیمی شهر یزد در اونجا زندگی میکردن. و در بین نام خانوادگی های یزد کاغذگران یزدی هم شما میبینید. این نشانه اینه که یعنی این همه دلائلی است که در یزد هم مثلا تا همین 60-70 سال پیش کاغذ درست می شده، حالا یا به صورت دستی یا حالا کارخانه‌ای بوده. به هر شکل یزد هم یکی از پایگاه‌های کاغذسازی است. انواع کاغذ رو حالا خدمتون عرض بکنم که چیا بوده در ایران ها. کاغذهای قدیمی خب انواع مختلفی داشت و از شهرهای مختلفی که ساخته می شد به این طرف و آن طرف جهان صادر می شد و می رفت و شاعری مثلا گفته می رود این کتاب البته تا به بغداد و مصر و کلکته. یعنی این که هم کتاب می رفته هم کاغذ می رفته. یکی از نکته های دقیق در نسخه شناسی در اسناد و کتاب های خطی قدیم، یکی از مراحلش اینه که نوع کاغذش رو باید ببینیم که چیه، ساخت کجاست. اونهایی که تخصص دارن به راحتی با آزمایش هایی که میکنن، با نگاهی که میکنن، بررسی که میکنن، مثلا میگن این کاغذ کاغذ مثلا بغدادی بوده. و عرض بکنم که مشکل ترین مرحله نسخه شناسی، نسخه خطی شناسی، همین تشخیص کاغذه. به هر حال خیلی توصیفی، خیلی ضوابطی و معیاری از قدیم به دست ما نرسیده که مثلا انواع کاغذ چه ویژگی هایی داشته، چه مثلا موادی توش به کار رفته، چیز مکتوبی که نمونده. بنابراین خیلی دقیق و یقینی نمیشه حکم کرد که مثلا کاغذ فلان نسخه از کدوم شهره، چه چیزی داشته، چه به چه نامی معروفه و اینها. تقریبی همه اینها. و خدمتتون عرض کنم که بریم ببینیم که انواع کاغذها چی بوده. کاغذ آمولی، اینا ببینید یه سری کاغذهایی که منسوب به شهرهاییه که در اونها ساخته میشده. کاغذ آمولی میگه که بهترین کاغذ مجموع بلاد از دمشق آید و هند و بغداد، پس سمرقندی باشد مرغوب، آید از آمل هم کاغذ خوب. این نشانگر این است که ظاهرا در آمل هم کاغذ خوبی درست میکردن. کاغذ ازمیری که خب مال دوره عثمانی است، در ازمیر ساخته میشده. کاغذ استانبولی هم بازرگانان از استانبول وارد میکردن، تو اصفهان هم خیلی خوب فروخته میشده. کتاب کاروانسراهای اصفهان به این نکته اشاره داره. خب کاغذ اصفهانی هم که اشاره کردیم که از شهرهای ایران بوده که جنس کاغذش خیلی از شهرهای دیگه بهتر بوده و مشهورتر بوده، و مثلا تا همین قرن پیش هم کاغذ دستی اشاره کردیم که ساخته میشده. عرض میشود کاغذ بغدادی که در اون شعر قدیم هم اشاره شد، شعر قبلی، خیلی در زندگی و تمدن و فرهنگ ایرانی کاغذ بغدادی رواج داشته، کاغذ مرغوبی بوده. مثلا زکریای قزوینی تو کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات در باب تجارتش بهترین کاغذ رو گفته کاغذ سمرقندیه و بعدش بغدادیه. یه کاغذی بوده به رنگ نخودی و ظاهرا خیلی ضخیم بوده. خیلی از کاغذ بغدادی اسم آورده شده در متون و در اسناد. یه کاغذی هم بوده به اسم کاغذ تهامی که بر اساس اسمش خب از سمت تهامه و حجاز و عربستان سعودی امروزی وارد می شده و یا در اونجا ساخته می شده. کاغذ چینی یا ورق چینی، خدمتتون عرض کنم که تا همین قرن گذشته کاغذ چینی رو در ایران تشخیص می دادن و می تونستن بگن که از روی شواهدش و از روی استمرار وارداتش و استفادهش دیگه معروف بوده کاغذ چینی، کاملا شناخته شده بوده. در شعر فارسی هم هست ذکر کاغذ چینی، حالا یا ورق چینی یا قرطاس چینی یا کاغذ چینی. مثلا فردوسی ما داریم که استفاده کرده، در شاهنامه میگه که چو قرطاس چینی شد از باد خشک، نهادند مهری بروبر ز مشک. این معلومه که از زمان فردوسی و حتی قبل‌تر از اون کاغذ چینی کاغذ مرغوبی بوده و پر استفاده. حالا کاغذ چینی رو در سده‌های بعدی، در قرون بعدی، به نام خطایی هم یاد کردند و این اصطلاح دومی یعنی خطایی در کتب ایرانی رایج‌تر و مشهورتر شده بود. خب میمانه ادامش برای برنامه آینده. ممنونم که شنیدید و همراهی کردید. خداحافظ.